مو جدا کردیم، سفیده رو داخل خمیر انداختیم، زرده ها مان زرده ها را با هم مخلوط میکنیم و داخل همه خمیری که گاز زدیم واس کردیم، داخل از این حالتی که روغن چرب میکنیم خوب میمالانیم.
بله.
مندازه چند قطره روغن هم درش پاش میکنیم. اگر دوست دارن سلیقه ایست میتونن داخلش انواع مغزیجات اضافه بکنن، دوست دارن میتونن ما بینش اندازه یکی دو قاشق غذاخوری پنیر پیتزا اضافه بکنن. اگر هم دوست ندارن میتونن به همه صورت ساده، چون یک نان است، میتونن به صورت ساده هم درست بکنن و روغن و تخم مرغ که زدن دوباره با کمک آشگز یا وردنه خمیره لول بکنن و خمیره از دو سرش بگیرن، حالت چروکیده چملک میکنن و آشگز از داخلش بیرون بکشن و دوباره حالت کلچه ای رو گرد بکنن، روی تابه داش قرار بتن، کاغذ روغنی بندازن و خمیره باز به اندازه 10 تا 15 دقیقه الا 20 دقیقه استراحت بده که خمیر خودش بگیره. این کلچه ها یا نانای ما، نانای فانتزی ما پوف میکنه و بعد از اون میتونن داخل داشه که از قبل روشن شده باشه به اندازه 20 دقیقه تا 25 دقیقه زمان پخت به 160 درجه بین 160 تا 170 درجه میتونن این نان خوشمزه را پخت کنن. حتی میتونن برای رویش هم مقدار شیر یا زرده تخم مرغ برای تزیین بزنن، مقدار کنجد اضافه بکنن که خیلی براق و شفاف و خوشمزه میشه. یک میان وعده خوب، یک خوراکی بسیار خوب و مفید برای بردن مکتب یا مدرسه بچه ها و یک عصرانه بسیار لذیذ برای اعضای خانواده است.
بله تشکر. اما تو گفتیم برای یک بردن، گفتیم میره بعد یک سفر میره.
برای سفرم عالی است.
مناسب سفر. خب بریم یک سه گدار سفر بریم.
بریم.
تشکر از شما.
زنده باشین. خدا نگهدار دوستای عزیز.
تو چشم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم دارم خدایا. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی.
بله تشکر از همراهیتان دوستای عزیز شنونده. میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر بیانی رو میشنویم در رابطه با موضوع بحث امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. وقتی که دو نفر تصمیم میگیرن که با هم ازدواج کنن و یا ای که در مراحل اولیه آشنایی خانواده ها هستیم و گپ و گفتی درباره ازدواجشان زده میشه، از مهمترین سوال ها و پرسش هایی که براهای مختلف شنیده میشه و پرسان میشه ای است که آیا فردی که به خواستگاری دختر رفته آیا شغل مناسب داره یا نه؟ آیا وظیفه و معاش برای او وجود داره یا نه؟ و هستند خانواده هایی که حتی مقدار مشخصی از دستمزد و معاش را به عنوان حد اولیه مد نظر خودشان معرفی می کنند، میگن که داماد ما باید که فلان مقدار معاش او باشه. این همه توجه و دقت بر این که یک فرد درآمد داشته باشه و یا شغل و کار مشخص داشته باشه به این خاطر است که وقتی دو نفر ازدواج می کنند مصارفی و مخارجی وجود دارند که باید منبع تأمین آنها مشخص باشد، از خرج خورد و خوراک روزانه گرفته تا هزینه هایی که در یک خانه خواه ناخواه وجود دارند. ما می توانیم که این دغدغه را تایید کنیم به این خاطر که قطعا باید منبعی برای پرداخت این هزینه ها وجود داشته باشد. اما این نکته را هم نباید غافل شویم که گذشتگان ما، پدرها و مادرهای ما بسیار به این نکته تأکید داشتند که طرف اهل کار باشه و این برایشون مهم نبود که حتما مقدار مشخصی معاش داشته باشه. بچه خاطر؟ به این خاطر که میگفتند وقتی که یک نفر اهل کار باشه، یک نفر به دنبال کار باشه، یک نفر دغدغه به دست آوردن رزق حلال برای خانواده خود داشته باشه، او در نمیمانه و حتما راهی را پیدا میکنه. اگر که تا چند سال پیش مثلا یک وظیفه دولتی داشته، حالا به هر علتی او وظیفه را نداره، اگر این نفر اهل کار باشه، خود او یک کار ایجاد میکنه و اصطلاحاً کارآفرین است، منتظر کار نمیمانه، خود او یک کار و یک وظیفه را ایجاد میکنه. اما اگر به دنبال حد معینی از پول باشیم، خب شاید در نگاه اولیه بتانه که ما را اطمینان ببخشه، اما خود امی تعیین کردن یک مقدار معین برای معاش میتانه باعث توقف شوه. یا اگر که نتانست اون فرد اون مقدار معاش به دست بیاره، ممکنه باعث افسردگی و سرخوردگی شوه و چه بسا تجربیات تلخی از تحقیر تجربه کنه. اما اگر ما همه معیار پیشینیانمون در نظر بگیریم، در اون صورت اجازه میدیم که افراد خودشان در امو موقعیتی که هستند برای اینکه چه معاشی و از کجا و چه مقدار معاش داشته باشند فکر کنند، تلاش کنند و به اصطلاح امروزی تر سواد اقتصادی پیدا کنند. پس معاش و وظیفه مهم است، اما از اون مهمتر و از اون دقیقتر ای است که با فردی ازدواج کنیم که یا سواد اقتصادی خوبی داره و یا میل او به سواد آموزی در زمینه اقتصادی بالاست، یعنی یا تجربیات خوبی را کسب کرده و بر اساس او میتانه که الان اصطلاحاً گلیم خودش را از آب بالا بکشه و یا ای که نه، انسانی است که ما در او تلاش و کوشش را میبینیم و میل به حرکت، میل به پویایی و رشد را مشاهده میکنیم. این افراد میتانند که دغدغه ما را براحتی تامین بسازند. پس در ازدواج به دنبال فردی باشیم که اهل کار باشه، تن به کار بده و لحظه به لحظه و آن به آن سواد اقتصادی خود را بالا و بالاتر ببرم و بتانه که در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌های اقتصادی خوبی بگیره، در وقت مناسب یک خانه و اولی خوب بخره، در وقت مناسب شغلی که داره شاید که تغییر بده، در وقت مناسب سرمایه گذاری مناسب انجام بده و مانند اینها. و در کنار همه اینها غافل نشویم از نقش زن خانه، چون زن علاوه بر این که کار او و فعالیت او در خانه به نفع اقتصاد خانه است، شخصاً رأساً و مستقلاً هم میتانه فعالیت اقتصادی داشته باشه و چه بسا زن خانه موفق تر عمل کنه. و ما باید در خانه اجازه را بدیم که چه زن و چه مرد، هر کدام که استعدادی داره، از او توانایی و استعداد به نفع توسعه خانواده، به نفع رشد اقتصادی خانواده استفاده کنیم و کمک بگیریم. تنظیم این که چطور باید در خانه ما و چه کسی در خانه ما کدام کار انجام بده، این تشخیص بر عهده خود اعضای همو خانه و خانواده است، چون شرایط اون خانه و اون خانواده فقط برای اعضای اون خانواده واضح است و نهایتاً ما و شما میتونیم نقش مشاور داشته باشیم و کمابیش تجربیاتمون رو در اختیار جوانترها قرار بدیم. اما در نهایت اونها هستند که باید تصمیم بگیرند از چه راهی میخواهند که هزینه های خانواده خودشان را تأمین بسازند. این اجازه را به جوانترها بدیم که سختی بکشند، طرح بریزند، پیگیری کنند، شکست و موفقیت را تجربه کنند و ما فقط همراهشون باشیم، نه بیشتر از اون.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی و سپاس از همراهی شما دوستای عزیز. می‌دونیم که شما هم با شور و هیجان بازی فوتسال افغانستان قرقیزستان دنبال میکنین. گلانام خدا 4 تا شد، از اون طرف هم البته 2 تا گل دریافت کردن که 4-2 همچنان افغانستان پیش است. درود بر شما. همکاران ما در بخش نمایش آماده هستم که لحظاتی در کنار شما باشن با تصویری از یک زندگی.
در چی فکر استی رایم جان؟ چی چورت میزنی؟
با ما بودی؟
ها دیگه، میگم خودت در چی فکر میکنی؟ فقط بگویی که در خانه اصلا نیستی، فکرت کجاست؟
چی بگویم؟ طرف دیگر که سونی خانه میامدم دیدم که چند طفل خورد امرای هم صحبت میکنن.
خب درباره چی صحبت میکنن آله؟
درباره پدرهایشان. یکیش میگفت که ما پدرم انجینیر است.
خب
دیگهش میگفت که پدر ما دکتر است.
خود طفلای عادتشان از خویشان است که قسم گپا هم رای هم میزنن. حالا کجای گپ برای تو عجیب است؟
یکیشان چوب بود، چیزی در مورد پدرش نمیگفت.
خب شاید دو طفلک یعنی خدای نخواسته پدر خود از دست داده بوده ها؟
من اول اینمی فکر میکردم،
ولی چی؟
ولی یک طفل با خنده و ریشخندی گفت که پدر میسم مزدورکار است.
اوه حالی یک گشتو که نافام یک گپ زده، تو چرا قدر در چورت رفتی؟
باز وقتا فکر میکنم که
راستی رحیم جان، تا یادم نرفته برات بگویم که مادر جانت امروز تلفن کرده بود، احوال خودت پرسان میکرد.
هر روز با خودم میگم که سر را اول گیرش برم، یادم میره.
خب سبا حتما برو، یادت نره. و خب اصلا میخوایی که من طرف دیگر برای تلفن کنم که یک وقت فراموشت نشوه؟
یام خوب گپ است. راستی چی میگفتو؟
گمش که از گپا تیر شو، باش من برم برات یک پیاله چای تازه دم بیارم، دمت راست شود. چای که بخوری باز گم میزنیم. اولاد عجله کنین، اینال پدرتون می جان مادر.
میگم میخواین که گروپ ها را کلش گل کنیم؟ همین که پدر جان آمد چیخ بکشیم ها؟
نه چیخ نکشیم، پدر جان میترسه.
راست میگه، به نظر من چیخ زدن و هم دفتن اصلا خوب نیست، امکان داره پدر جانت بترسه.
خب گروپ ها را خوب گل کنیم.
من گل میکنم.
خیلی خوب، عجله کو جان مادر، عجله کو.
خو اینه گل کدوم.
آفرین
ریحانه، نجیب، مریم. وی چرا گروپ ها گل است؟ اینا کجا شدن؟ بانک روشن کنم گروپ.
گپ هست اینجا.
سلام پدر جان.
سلام، با خانه خوش آمدی.
سلام پدر جان.
سلام سلام، اینجا چی گپ هست؟
جشن داریم پدر جان. پدر جان یک کود کلچه پخته کرده، بنزم توفم آورده.
بابا کلچه خوب گفتی؟
نجیب جان بیا در قنده، تو خود کل چیزها رو گفتی.
آده کن
نباید میگفتو. نمیدونیستم.
واقعا مرا غافل گیر کردین. این نقشه کی بود؟ پلان کی بود؟
آخه دختر ما چند هفته پیش پیشنهاد داد که بر روز جهانی کارگر از خودت باید قدردانی تشکر کنیم.
چون که شما بهترین پدر دنیا هستی.
به به، آفرین به اولادا.
پدر جان من همیشه پیش دوستا این سر خود بالا نگاه میکنم.
تشکر دخترم.
اما تو راست، من خودت میفهمی که یک کود خواستگار داشتم، اما انتخاب ما خودت بودی و هستی.
زنده باشین، واقعا مرا خوش ساختین. کلگیتون زنده باشین.
یعنی کلی کارا
اولادای بهترین اولادا هستن.
واقعا کلی کارا به خاطری بود که برات بگوی ما به تو افتخار میکنیم.
سلامت باشین، من به شما افتخار میکنم.
همین قسمی فقط میخواین که بزنید بس کلو چهار که میخورید.
شکمو دختر گالم، تو برو توفی پدر جانتا بیار که برش تقدیم کنیم. از او کلچه بیار که بخوریم دیگه.
من میرم توفره میارم، جایشم یاد دارم.
آی بلاگه. خیلی خوب جان مادر، بده او توفی پدر جانتا بیار برش.
من رفتم.
باز وقتا فکر میکنم که نکنه کارگر بودن من باعث شرمندگی خانواده من باشه.
پدر جان این چه گپیست؟
راست میگه. واقعا اگر این جان ایگا پار ادامه بتی از دستت خفه میشم دیگه.
مادر جانم همیشه میگه زحمت دنیا روی شانه امثال خودتان است و خدا این چیزا رو میبینه.
دقیقا.
ام از توفی برای جان. برای جان ما با پیسه خودم یک جوراب براتون خریدم.
خیلی خوب خیلی خوب.
بازش کنیم.
باز کنیم.
آها مبارکت باشه.
مبارکت باشه برای جان.
بلکل ماندگی های برامد. خیر ببینیم کلگیتون.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم، در حالی که شور و تلاش و تکاپو در زندگی شما جریان داره و شما جریان ساز هستین، مثل جوانان سربلند و توانمند افغانستان که با چند به چند رساندن. بله 5 تا، به به، 5-2 پیش هستن و تیم فوتسال افغانستان همچنان در حال درخشش است. با افتخارشان. خب محمد جلال جان، دوست جوان شنونده ما که پای برام هستن، همین لحظه پیام دادن، نوشتن گل 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 گل. از اون لحظه هاییست که باید فریاد زد گل و تیم فوتسال افغانستان با پیش میره انشالله. بله و بازی هم تمام شد. بله برد. تبریک میگیم به همه ملت زحمتکش و شریف افغانستان و به جوانان افغانستان که همواره با تمام سختی ها اما به پیش میرن و نمیستن و توقف ندارن، اهل تلاش و تکاپو پیشرفت هستن. برنامه زنده است. 10:55 با وقت افغانستان برنامه بعد از ظهر تکرار هم داره و باز هم چک چک با افتخار شیربچهای افغانستان. نام خدا بی شکتان، دستتان بالاست، پرچم افغانستان بالا است.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، با کاکل های دل برشان پرتم دلم، با کاکل های دل برشان پرتم دلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است دلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است دلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است دلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم.
آهنگ گلوم گلوم با صدای فرهاد دریا تقدیم شما دوستای عزیز شد. ای گل اونمو گلیست که شیربچه های افغانستان زدن و انشالله که همیشه شاهد درخشش و بالیدن فرزندان این سرزمین باشیم، دختران و پسران موفق و توانمند ما. اگر فرصت پیدا کنن، اگر مانعی سر راهشان قرار نگیره، می درخشن، این چنین می درخشن.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام و احترام خدمت شما خانم بیاد، همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، روز شما بخیر.
سلامت باشین آقای دکتر. ما درباره تیروئید بحثی را آغاز کردیم در برنامه قبل که قرار شد این هفته باقی مطالبی را که باقی مانده در این باره خدمت دوست عزیز عرض بکنین، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، در جلسه قبل سوالی مطرح شده بود توسط یکی از شنوندگان که راجع به علائم و مخصوصا عوارض،
بله،
عوارض پرکاری تیروئید سوال کرده بودن. ما راجع به علائم یک مختصر صحبت کردیم،
بله،
و عمدترین علائمی که ممکن است به خاطر پرکاری تیروئید برای یک فردی که مصاب و مبتلای به این مشکل هست به وجود اشاره شد.
بله،
امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. راجع به عوارض و مشکلاتی که به خاطر پرکاری تیروئید برای یک فرد به وجود میاد، خدمتتون عرض کنم که اگر درمان و معالجه نشود، یعنی پرکاری با دوا و دارو کنترل نشود، عوارض متعددی را ممکنه پرکاری تیروئید به وجود بیاره. یکی از مشکلات جدی مشکلات قلبی است.
بله،
که ممکنه مشکلات قلبی به خاطر پرکاری تیروئیدی که درمان و معالجه نشده با وجود ده. از جمله نارسایی احتقانی قلب است، یعنی مشکلات کمتر عمل کرد و فانکشن قلب با وجود نره. ضربان نامنظم، آریتمیا برش میگن، ممکن است که قلب دچار ضربان های نامنظم و حرکات و به صلاح حالت نامنظمی از نظر کار کرد شود. خود فشار خون بالا میتونه جز عوارض قلبی عروقی پرکاری تیروئید باشه.
بله.
عارضه دیگه که باز ممکنه به خاطر پرکاری تیروئید با وجود بیاد پوکی استخوان است. این استخوان حالت استحکام و تراکمش کم میشه، دچار پوکی استخوان میشه، حالت شکنندگی ممکنه که استخوان ها پیدا بکنن.
بله.
ضعف و ناتوانی عضلانی از عوارض دیگه پرکاری تیروئید است که باعث میشه که طرف دچار یک ضعف عضلات شود در اندام ها.
بله.
دست و پا و بدن. خود مشکلات گوارشی و حادثوی ممکن است با وجود حرکات غیر منظم و غیر عادی در روده ها ممکن است با وجود و عوارض و مشکلاتی که علائم مختلف دل درد، شکم درد، نامنظمی خود اجابت مزاج اسهالی شدن و این چیزها ممکنه که بخاطر پرکاری تیروئید ما داشته باشیم. همچنان مشکلاتی دیگه مشکلات چشمی است که در مقداری که اگر پرکاری تیروئید طول بکشه و کنترل نشوه باعث سرخ شدن و قرمزی چشم میتنه شوه، باعث تورم چشم میتنه، یعنی آماس یک حالت آماس دیگه پیدا میکنه چشم ها، بیرون زدگی با وجود میاد، یک حالتی که طرف بعد از چند سال شما حس میکنه چشمایش یک کمی بیرون زدگی پیدا کرده و حالت میکنیم که بزرگ شده چشم گریبس برش میگرد داره اصطلاح علمی پزشکیش.
بله.
این جز نشانه های حتی مثلا پرکاری تیروید است که آدم هایی که طولانی مدت چیزه دارن و وقتی ما در جامعه میبینیم که بیشتر همون وضعیت چشمایش طبیعی بوده ولی الان یک مقداری چشمایش به اصطلاح بیرون زده و حالت بزرگ شده گیر ظاهرا نشان میده. خود مشکلات روحی عاطفی و عصبی هم میتونه جزء عوارض پرکاری تیروئید باشه که از نظر عاطفی و روحی از نظر خلقی و اینها دچار مشکل میشن، تغییراتی در خلقشان در مسئله عواطف و روحی روانیشان پیش میاد، از نظر عصبی ممکن است اینا بسیار کم حوصله شوند، بسیار پرخاشگر شوند.
بله.
یک حالتی تهاجمی حتی ممکن است گاهی وقتی پیدا میکنن، بسیار زود ممکن است که اینا آدم های عصبی و کم صبر و کم حوصله شوند.
بله.
مشکلات از نظر حاملگی و باروری اولاددار شدن هم ممکن است که به خاطر پرکاری تیروئید برای افراد با وجود خود اولاددار نشدن میتونه یکی از عوارض پرکاری تیروئید باشه، هم کمکاری تیروئید هم پرکاری تیروئید.
بله.
اختلال در از نظر باروری و از نظر اولاددار شدن و به صلاح بچه دار شدن میتونه به وجود بیاره. در خانم ها ممکنه عادت ماهانیشان نامنظم شود، همین پریود یا عادت ماهانه و بینمازی ماهانیشان ممکنه نامنظم شود.
بله.
مشکلاتی در همین گفتم حاملگی پیدا بکنند، احتمال سقط و نقصان شدن جنین و طفل در مادر ممکنه که افزایش پیدا بکنند.
بله.
زایمان های زودرس به خاطر پرکاری تولید ممکنه با وجود به حامله میشه و طفلشان ممکنه زود از موقع متولد شود و همینطور تولد نوزاد کموزن و لاغر میتونه جزء عوارض پرکاری تیروئید باشه. مسمومیت های حاملگی ریکلامسی و ایکلامسی یک اصطلاح علمیش است که به نام مسمومیت حاملگی فشار خون میزنه بالا.
بله.
و یک شرایط بسیار اورژانسی و حاضره در دوران حاملگی ممکنه برای بعضی ها بوجود بیاره به نام مسمومیت حاملگی ریکلامسی. بسیار اورژانس است که بستری و خانم حامله باید بستری شود، بیمارستان باید مراجعه کنه، شفاخانه باید برای.
بله.
اینا جز عوارض و مشکلات خاص پرکاری تیروئید است که تمام اینها نشان میده که اگر یک کسی دچار مشکلات تیروئید میشه، چی کمکاری باشه و چی پرکاری تیروئید چه بحث ما هست.
بله.
حتما باید به موقع به دکتر معالج مراجعه کنه و درمان و معالجه خود دقیقا طبق نظر دکتر باید ادامه بده که معمولا هم درمان ها و معالجات تیروئید دراز مدت است.
بله.
برای یک دوره چندین ماه حتی چندین ساله ممکن است، مخصوصا برای کمکاری زیادتر، برای کمکاری یک مقدار کمتر دوره های درمان است که لازم است که همیشه اینا تحت مراقبت و طور منظم باشند.
بله. در حد یک دقیقه وقت داریم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ما فقط خواستم امیره بگویم که به هر حال مردم باید توجه بکنن اهمیت کمکاری و پرکاری تیروئید در دنیا اینطور است که امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی و تقریبا که نظر مسائل صحی و بهداشتی در یک حالت پیشرفته هست، از جمله در جمهوری اسلامی ایران، در کشور ایران سالهای بسیار زیادی هست که
بله.
تا در بعد به تولد، یعنی اما اول که بچه متولد میشه، در کنار اون واکسین های ضروری که در اول تولد برای یک نوزاد تزریق و زرق میشه و استفاده میشه، تست تیروئید اما روز اولی که بچه متولد میشه انجام میشه. این اجبار در تمام هر سر کشور ایران و همینطور در کشورهای پیشرفته دنیا و توسعه یافته، هر طفلی که در هر کجا متولد میشه بلافاصله بدون کدام که پولی بگیرن از پدر و مادر، برای سلامتی جامعه، برای سلامتی این طفل و اون نوزاد، یک نمونه خون از کف پایش میگیرن و آزمایش تیروید امروز اول تولد بچه انجام میتن. بخاطر که یکقدر اهمیت داره که متاسفانه گاهی وقتی کمکاری تیروید مخصوصا برای نوزادان و احیانا پرکاری تیروید مخفی است. ما در جلسه قبل گفتیم که مدت ها ممکن است که پنهان باشه و علائم و نشانهایش هم به طور کسی فکر نکنه که چرا مثلا این ممکن است مال تیروید باشه. برای همین از نظر سلامت بچه و آینده یک طفل و یک اولاد یک قدر مهم است که بسیار کشورها امروز در بعد به تولد یکی از تست ها و آزمایش های اجباری و حتمی که انجام میدن وضعیت تیروئید طفل و نوزاد یک روز به روزه رو مشخص میکنن که اگر مشکل داشت برش دوا و درمان شروع میکنه که در نظر باشه، اگر نداشت که دیگر اون طفل و اون نوزاد اعلام میشه که خودم مشکلی نداشته. یعنی میخوایم بگم اهمیت بیماری های تیروئید یکقدر زیاد است و قابل توجه در سطح دنیا.
بله و واقعا جالب بود آقای دکتر برای خود من که اقدر نقاط مختلف بدن درگیر میکنه، یعنی عوارضی که اصلا آدم فکر نمیکنه که با تیروئید ربط داشته باشه ولی ربط داره.
ما بیشتر تا جلسه قبل گفتیم که تیروئید یک عضویه، یک ارگانی است که تقریبا کنترل کننده بسیار مهم در بدن از نظر سوخت و ساز و متابولیسم، یعنی تمام اعضا و تمام ارگان ها و تمام قسمت های بدن ما، تک تک سلول های مزدر فانکشن و عمل کرد و نحوی ارتباط داره، اثر هستن در رابطه با عمل کرد تیروئید. این هورمون های تیروئید در سلامت کار کردشن، سوخت‌سازشن و متابولیسمشن نقش داره. همکاری و پرکاری میتونه او اعضا و او قسم متاثر بسند.
تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین. با روزی سلامتی با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
فرصت با پایان رسید. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا وزی
پرویز جان؟
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگوین مادر جان که بدبخ شدم. لطفا یک کمی ها برم بیارن.
خدا خدا مادر شدن که مزدن برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
درود میفرستیم به شما دوستان نازنین رادیو دری، همراهان خوب، صمیمی، با اخلاص، با صفا و همیشگی ما. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستانهای تمثیلی امروز باشید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شعر بودن، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. یکی از دغدغه‌های همه پدران و مادران آینده و بخصوص شغل و حرفه جوانانشان است. این دغدغه در مورد پسران که قرار است هم گرداننده زندگی خود و هم پشتوانه‌ای برای سالهای پیری پدر و مادر خود باشند بیشتر است. در گذشته هم این دغدغه بوده و امروز هم که با شدت بیشتری در جامعه مشاهده می شود. حتی یک چالش بزرگ برای خانواده ها و حکومت هاست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. اجازه دهید که من لحظه دست از کار بکشم. بفرمایید، در خدمتتان هستم.
خسته نباشید استاد آهنگر.
سلامت باشید، امرتان رو بفرمایید.
چند باری از مقابل حجرهتان گذشتم و خودتان را تنها دیدم. آیا شاگردی ندارید؟
خیر، شاگردی ندارم. البته شاگرد داشتم، اما شاگردم چندی پیش از این شهر رفت و اکنون تنهایم. نکند که خودتان هم آهنگر هستید؟
خیر، آهنگر نیستم، اما آمدم که از خودتان تقاضایی داشته باشم.
بفرمایید، میشنوم.
من فرزند جوانی دارم که دوست دارم هنر شما را بیاموزم. اگر او را به شاگردی بپذیرید بر من منت گذاشته اید.
ببینید، چنان که خودتان متوجه شده اید، من یک شاگرد نیاز دارم. اما به من بگویید که آیا با جوانتان صحبت کرده اید؟ آیا دوست دارد که همدم کوره آتش شود این کار کار آسانی نیست.
میدانم که کار خودتان سخت است، اما مرد نباید از سختی کار بترسد. جوان من مستعد است. البته راستش را بخواهید هنوز به او نگفتم. گفتم اول اطمینان پیدا کنم که خودتان او را میپذیرید یا خیر، آنگاه با او صحبت کنم.
با او سخن بگویید. اگر این صنعت و هنر را دوست می‌داشت او را به حجره من بفرستید که انشاءالله کارش را شروع کند.
بسیار سپاسگزارم جناب آهنگر. اجازه می‌دهید که از خدمتتان مرخص شوم؟
خوش آمدید، در پناه خداوند.
می‌خواست که جوانش برای آینده هنری داشته باشد. مدتی بود که در تکاپو بود تا جایی برای او کاری پیدا کند. با چند جا مراجعه کرده بود. از چند نفر هم پرسیده بود. ولی تا آن روز کار مناسبی نتوانسته بود پیدا کند. آهنگری حرفه مناسبی بود و حالا با موافقت آهنگر می‌توانست با خاطری آسوده فرزندش را جایی بفرستد که هنری بیاموزد.
گفتی آهنگری؟
آری، به نظرت عیبی دارد؟
خیر، عیبی که ندارد، اما به گمانت که پسرمان قبول خواهد کرد؟ من که گمان میکنم قبول نمیکند.
چرا نباید قبول کند؟ او از کار گریزان نیست، اما به هر حال باید هنر و کسبی بیاموزد.
همینطور است، کار آهنگری کار دشوار نیست؟
قدر دشوار است، اما صنعت خوبی است. ضمن این که پسرمان بزرگ شده است و کم کم باید برایش آستین بالا بزنیم.
آره، تو درست میگویی مرد. از قضا دختر یکی از همسایه ها را برایش در نظر گرفتم. دختر بسیار زیبا و با کمال است.
دعا کن که اول هنر بیاموزد تا بتواند از پس زندگی خودش براید.
در را میزنند. بگمانم که خود او باشد. من میروم در را بگشایم. آمدم.
سلام مادر جان.
سلام فرزندم، خوش آمدی.
زنده باشید. برویم داخل. برویم
فرزندم. برویم.
سلام پدر جان.
سلام فرزندم، بیا که برای خودت خبر خوشی دارم.
برای من پدر جان؟
آره برای تو. امروز به حجره آهنگر رفته بودم. میدانی مدتی بود که او را زیر نظر داشتم. همانطور که حد می زدم به یک شاگرد نیاز داشت.
پدر جان نکند که منظورتان این می باشد که من بروم نزد آهنگر؟
البته فرزندم، من با او صحبت کردم و گفت که به یک نفر نیاز دارد. خودت می توانی از فردا به حجره او بروی.
یعنی من مجبورم که به حجره او بروم؟
مجبور؟ خیر، اما فرزندم خودت باید هنری داشته باشی که بتوانی با آن از پس زندگی و مخارجش برایی.
این را نیز می دانم پدر جان، اما راستش من به آهنگری علاقه ای ندارم. من دوست دارم که تجارت کنم.
تجارتم کار خوبیست فرزندم.
اما پدر جان خودتان می دانید که تجارت سرمایه می خواهد.
البته همین طور است که می گویی، اما فرزندم نیازی نیست که برای شروع سرمایه بزرگ داشته باشی. مهیای سفر شو فرزندم.
چه می گویی مرد؟ از چه حرف می زنی؟ سفر؟ تجارت؟ آخر با کدام سرمایه؟ با کدام تجربه؟ میدانی که فرزندمان جوان و خام است. تجربه سفر را ندارد.
همه تاجران روزی خام بودند، اما تا ابد خام نماندند و پخته و با تجربه شدند.
این درست، اما
نترسم. خب فرزندم.
بله پدر جان.
مهیا شو که تجربه را شروع کنی.
یعنی چه کنم پدر جان؟
مگر نمیگویی که تجارت را دوست داری؟
آری.
خب برای تجارت آماده باش.
مرد سرمایه اندکی فراهم کرد تا فرزند جوانش را برای تجارت راهی کند. این تصمیم برای فرزندش هم غیر منتظره بود. او گمان نمی کرد که واقعا پدرش تا این حد جدی باشد. او به همراه کاروانی سفرش را شروع کرد.
تجارت بسیار جوانی.
حق با شماست، این سفر اول من می باشد.
این که دل به دریا زده ای و به تجارت پرداخته ای خوب است، اما باید بدانی که راه سختی پیش رو داری.
البته همین طور است که شما می گویید، من در آغاز راهم.
از من به تو نصیحت جوان، مبادا زود مایوس شوی و انتظار داشته باشی که در همین سفر اول با سود فراوان باشد.
خیر خیر، من با سود اندک نیز قانع می باشم. سخن مضحکی گفتم پدر جان؟
گوش کن جوان، این که تو با سود اندک قانع هستی خوب است.
خب؟
اما تجربه من میگوید که در تجارت بسیار پیش میآید که نه تنها سود اندک نمی کنی، بلکه ممکن است ضرر کنی و حتی تمام سرمایت را از دست بدهی.
چه میگویی؟ تمام سرمایم را؟ یعنی برای شما این اتفاق افتاده است؟
البته، ولی سالها پیش در راه راهزنان راه را بر ما گرفتند.
راه را؟ عجب عجب. خواه
خواست خدا بود که زنده ماندم. تمام سرمایم را غارت.
چه میشنم؟ خب بعد چه شد؟
اما من ناامید نشدم و دوباره روی پای خود ایستادم. این که با تو گفتم زود ناامید نشوی برای همین بود.
حال منظورتان را فهمیدم. راستی ما در این کاروانسرا چقدر میمانیم؟
از آنجا که راه زیادی آمدیم گمان میکنم که فردا را هم اینجا باشیم تا چهارپایان استراحت کنم، خودمان هم نفسی تازه کنیم.
پس با این حساب فردا هم اینجا هستیم، درست؟
همینطور است. راستی یک چیزی دیگر جواب.
بله.
به هوش باش که درباره اندوخته و سرمایت با هر کسی سخن نگویی.
بله بله، این پندتان را به خاطر می سپارم. سپاسگزارم. البته من می دانم که هر کاری رنج و سختی خاص خودش را دارد.
مرحبا.
من هم به این امید که با همین یک سفر تاجر پخته‌ای شوم نیستم. به قول پدرم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
همین جودش.
نگاه کنید، ماهتاب زیباییست. من با اجازه تان اطراف قدمی بزنم.
فقط زیاد از کاروانسرا دور نشوی که این اطراف حیوانات درنده دارد.
باشد، خوب شد که گفتید، حتما محتاط خواهم بود.
می گویم سخت دلتنگ فرزندمان شدم، چه کار کنم؟
بانو، هنوز چند روزی از رفتن فرزندمان نگذشته و تو دلتنگ شده ای؟ وقتی او تاجر پخته شود و هر سفر او چندین ماه و گاه چند سال طول کشد چه خواهی کرد؟
چی گفتی مرد؟ گفتی چند ماه یا چند سال؟
همین طور است. من تاجران را می شناسم که گاه 6 سال در سفر بودند، یعنی به سرزمین دیگری رفتند و چندین سال در آنجا به کار مشغول بودند.
خب اینها را از قبل برای من نگفته بودی؟ یعنی فرزندمان قرار است که این گونه از ما دور باشد؟ گفته باشم من طاقت دوری فرزندم را ندارم.
البته تاجران هم هستند که همواره در سرزمین خودشان مشغول کارند، اما برای تجربه چاره جز سفر نیست.
ای چه بگویم مرد، ای کاش قبول میکرد که به حجره آهنگر میرفت. اینطوری فرزندمان همیشه در کنار خودمان بود.
شما دوستان عزیز می توانید قسمت بعدی این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
امیدوار هستیم از داستان امروز لذت برده باشین. اما همینه که کنکاش نام برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشه.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با گذشت حدود 7 ماه از حملات گسترده و نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی و دنبال عملیات مجاهدان فلسطینی علیه این رژیم تحت نام طوفان الاقصا که واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته، از حدود 2 هفته قبل اعتراضات دانشجویی هم در دانشگاه‌های مختلف جهان به راه افتاده است. این اعتراضات از دانشگاه بزرگ کلمبیا آغاز شد، کم کم به دانشگاه‌های دیگر آمریکا سرایت کرد و سپس دانشگاه‌هایی در اروپا، کانادا، استرالیا و سایر مناطق جهان هم به این جنبش بزرگ دانشجویی پیوستند. در پی گسترده شدن اعتراضات دانشجویی در آمریکا، پلیس وارد عمل شده و برخوردهای خشونت‌آمیزی هم با دانشجویان و استادان معترض داشته و بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات روزهای گذشته در ایالات متحده آمریکا بیش از 900 دانشجو و تعدادی از استادان دانشگاه‌های مختلف این کشور بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نیز تعلیق، مشروط و در مواردی از دانشگاه اخراج شدند. در سراسر ایالات متحده آمریکا مسئولان دانشگاه‌ها تلاش کردند تظاهرات را سرکوب کنند که موفق نشدند. خشونت فزاینده پلیس آمریکا علیه دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را هم در کشورهای مختلف دنیا داشته است. در برنامه این هفته کنکاش با بررسی دلایل اعتراضات گسترده دانشجویی در آمریکا و سایر نقاط جهان با جنایات رژیم صهیونیستی، برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا با دانشجویان و استادان معترض و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم سید رضا میرطاهر، محمد داوود افشار و فؤاد ایزدی هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنیم گزارشی از علی رجبی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک را بشنوید در رابطه با موضوع این برنامه.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد، از جمله اینجا در دانشگاه فیلادلفیا. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع، تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحسن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحسن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشکاور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحسن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی‌اند و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گزارشی بود از علی رجبی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم پیشتر در اظهاراتی گفت که این سازمان از اعتراضات مسالمت‌آمیز در آمریکا در حمایت از مردم فلسطین حمایت میکند. دعوت میکنم اظهارات سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی را در رابطه با موضع سازمان ملل متحد در قبال اعتراضات دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم فلسطین و غزه و برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان معترض بشنوید.
استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در اظهاراتی تاکید کرد که دبیر کل سازمان ملل از اعتراضات مسالمت‌آمیز در آمریکا حمایت میکنه و این مسئله نشون میده که به رغم ضدیت دولت آمریکا و همچنین مخالفت شدید رژیم صهیونیستی با تظاهرات گسترده و سراسری دانشجویان در حمایت از غزه، این مسئله از حمایت سازمان ملل هم برخوردار هست. ما اخیراً شاهد بودیم که دولت آمریکا به شدت از تظاهرات بسیار گسترده و بی‌سابقه دانشجویان در محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از مردم غزه دچار نگرانی شده، ضمن اینکه دانشجویانی که دستگیر شدن یا دانشجویان معترض با انواع مجازات‌ها مانند محرومیت از تحصیل، محرومیت از اشتغال و اخراج مواجه هستند. خب این مسئله نشون میده به رغم ادعاهای آمریکا در مورد اینکه آزادی بیان در این کشور وجود داره، اما این آزادی بیان صرفا محدود و منحصر هست به اون دسته از ابراز نظرات و دیدگاه‌ها یا اقدامات که به نحوی در راستای اهداف آمریکا و متحدینش به ویژه رژیم صهیونیستی هست و در غیر این صورت دولت واشنگتن هیچ گونه اعتراضی رو بر نمی‌تابه و معترضین رو با انواع مجازات‌های مختلف از محرومیت و بازداشت تا در واقع محروم کردن اونها از حقوق اجتماعی مجازات میکنن. خب همین مسئله متاسفانه در مورد بحث حقوق بشر هم وجود داره و آمریکایی‌ها و دولت بایدن بارها از هر گونه محکومیت اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه خودداری کردن و در این حال بعد از اینکه دولت بایدن ادعا کرده بود یکی از یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی رو به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار خواهد داد، حتی از این مسئله هم عقب نشینی کرد و اعلام کرد که نه فقط این یگان بلکه که در مجموع سیگان ارتش رژیم صهیونیستی رو از هر گونه تحریم معاف خواهد کرد. این مسئله نشون میده آمریکا به عنوان متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی دست این رژیم رو برای هر گونه اقدامی غیر انسانی علیه فلسطینی ها باز گذاشته و هیچ اهمیت و اعتنایی به اینکه بیش از 140 هزار نفر از مردم مظلوم غزه شهید و مجروح شدن و بیش از 70% ساختمان ها در این منطقه ویران شده نداره. فقط اون چیزی که واسش اهمیت داره منافع رژیم صهیونیستی و حفاظت از کیان صهیونیستی هست.
شنوندگان گرامی برنامه کنکاش از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه این هفته